داشته میگوید
مثلا یه مغازه داری در یه روستا بود، باش قرار میبستیم، یه خط تلفن میدادیم، او به اهالی روستا سرویس میده. تولیدات داخلی داشتیم که این نیازهای اصلیمون رو پاسخ بده. یعنی دو تا کارخونه در شیراز داشتیم که اینها هم فرستند و گیرنده ها و رادیوها رو تولید میکردن و هم مراکز تلفن خودکار رو. اینا رو هم کارش رو توسعه دادیم، عرض کردم با مدیریت جهادی و همکاران جهادی که داشتیم و اینها در اون حد امکان نیازهای کشور رو پاسخ دادیم.
اما این روزها حوزه ارتباطات بسیاری از مرزهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی را پشت سر گذاشته و در حوزه فضایی به استقبال جدیدترین فناوری‌ها مانند پرتاب ماهواره و تولید پرتابگرهای ماهواره‌ها رفته است. حوزه اعجاب‌انگیز برای به رخ کشیدن توانمندی‌های فضایی دانشمندان جوان، متخصص و انقلابی کشور. آقای مرتضی براری، رئیس سازمان فضایی ایران، به تشریح گوشه‌ای از این دستاوردهای علمی و بومی کشور پرداخته است.
خوشبختانه امروز جز معدود کشورهایی هستیم که صاحب چرخه کامل فناوری فضایی هستیم، یعنی هم ماهواره، هم پرتابگر، هم ایستگاه توسط متخصصین داخلیمون ساخته شده و امروزه تو عصری هستیم که مهمترین دغدغه ما توسعه زیرساخت‌های بومی فضایی است.
کارنامه فعالیت‌های مبتکرانه کارشناسان و مهندسان جوان و با همت کشورمان از تنوع و گستردگی زیادی برخوردار است و وقتی مورد به مورد آنها را ورق می‌زنیم با شگفتی‌های مهمی روبرو می‌شویم که از تلاش، مجاهدت و وطن دوستی آنها حکایت دارد. در حالی که کشور در پیش از انقلاب در صنایع نیروگاهی کاملاً وابسته و متکی به دانش مهندسان خارجی بوده است، ساخت نیروگاه‌های خورشیدی با تکیه بر خودباوری متخصصان جوان داخلی آغاز شد و ایران توانست در این عرصه به رکورد‌های مهمی در میان کشورهای منطقه و جهان دست یابد. دانشی که اکنون ایران سومین کشور صاحب فناوری آن است. کشورمان با وجود 300 روز آفتابی در سال با استفاده از ساخت این نیروگاه‌ها توانسته است علاوه بر تأمین نیاز داخلی، با صرفه‌جویی مازاد آن را نیز به عنوان بهره ملی به کشورهای همسایه مانند عراق و پاکستان صادر کند. مسئولان و متخصصان این حوزه در بیان اهمیت صنعت نیروگاهی برای کشور به نکات مهم و قابل توجهی اشاره کردند.
کارم خدمات مهندسی یعنی طراحی و نصب و راه اندازی و بهره برداری از نیروگاه فتوولتاییک خورشیدی هستش. برای یک نیروگاه 10 مگاوات رقم تقریبا 12 میلیون دلار سرمایه گذاری لازمه. 20% از این سرمایه گذاری دانش فنی و خدمات مهندسی هست، چه در زمان طراحی، چه در زمان احداث و چه در زمان بهره برداری. این 20% رقم معادل 2.400 دلار میشه. این رو ما به راحتی در اختیار سرمایه گذاری خارجی و پیمانکارای EPC خارجی قرار میدیم و این ارز از کشور ما خارج میشه. برای چه چیزی؟ برای خدمات مهندسی، برای نیروی انسانی که ما به مقدار زیاد و به بهترین کیفیت توی ایران داره.
با مرور دستاوردهای علمی و فنی کارشناسان و متخصصان جوان کشورمان در دهه‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توجه به یک مسئله کلیدی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مسئله مهم چیزی جز خودباوری بالای جوانان انقلابی و کارآمد کشورمان نیست. خودباوری که در پرتو ایمان و اعتقاد به توانمندی‌های داخلی به دست آمده است و توانسته مرزهای وابستگی را در نوردد و ایران اسلامی را در گام دوم انقلاب هرچه بیشتر به استقلال و خودکفایی ملی نزدیکتر نماید.
عصرتون بخیر دوستان عزیز، خیلی ممنونم که همراه ما هستید و دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید با عنوان خط آزادی.
این بانگ آزادی کس ها بران خیزد فریاد انسان ها کس ها
ایران 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 به اسم آزادی به نفس این که جان دادی همه به پیر همه به پیر به یک صدا را بیدادی.
41 دفتر نوشته شد به خط من، به خط تو، به خط آزادی. خط آزادی.
به نام خدا. جوونا سلام. عصر دوشنبه‌تون بخیر. 14th روز بهمن ماه خوب و خوش باشه براتون. سومین قسمت برنامه خط آزادی رو میشنوید تو سومین روز دهه فجر، ایامی که عراق بالاخره نخست وزیر جدیدش رو شناخته، اخبار و شایعات مرتبط با کرونا هی تایید و تکذیب میشن، نامزدهای انتخابات مجلس دنبال جور کردن مکانن برای ستادهای تبلیغاتیشون و همزمان تو بعضی نقاط کشور مردم دارن برف و شیره میخورن و بعضی نقاط دیگه حسرت که چرا سمت ما برف نمیاد آخه. بابا میاد، ایشالله میاد. اما 41 پیش در چنین روزی رسانه‌های دنیا اسامی اعضای شورای انقلاب ایران را مخابره کردند. امام خمینی در مدرسه علوی سخنرانی کرد و هشدار داد که دولت بختیار باید بره. همزمان شهردار تهران استعفای خودش رو تقدیم امام خمینی کرد. در شمال آفریقا هم انور سادات گفت اجازه نمیدیم اتفاقی که در ایران افتاده در مصر هم رخ بده.
ما در پاریس که دیدیم رفت آمدهای زیاد به وسایل مخفی و بعضی وقت آشکار برای اینکه ما را وادار کنند که دست برداریم، هر چی می‌خواید می‌دیم، هر کاری بخواید می‌کنیم. خود شاه سابق به وسایل پیغام داد که من مملکت را تسلیم شما می‌کنم و من همین شاهی باشم در صورت و همه کارها در دست شما باشد و من به او اعتنا نکردم و این قدرت الهی بود که ما را کمک می‌کرد. بعد از این که این رفت و باز تتمه قدرت باقی مونده بود، اینها باز کوشش کردند حتی به وسیله جمهوری فرانسه و رئیس جمهور فرانسه به من پیغام دادند که شما حالا زود است بیایید. به طور دلسوزی مثلا از طرف آمریکا پیشنهاد کردند که حالا شما چند وقتی باز بمانید، حالا زود رس است رفتن شما. از طرف ایران باز همین معنا را گفتن، بعض اخشاری که از همین طوائف بودن باز همین پیشنهاد را میکردن و همین پیشنهاد اسباب این شد که من عرض کردم که بیام هرچی میخواد بشن. من فهمیدم که این مسئله یه مطلبی، اینها میخوان من را اینجا نگه دارن و اینجا توطئه ها را تقویت کنن به طوری که دیگه هیچ نتوانیم بخاری بکنیم. من اعلام کردم که خواهم رفت. اونها بستن فرودگاه ها را، همه فرودگاه ها را بستن. ما شاد کردیم گفتیم که وقتی فرودگاه باز شد، باز بستن گفتیم وقتی باز شد. خب اینها دیدن که خب بالاخره نمیشه تا آخر بسته باشد، ارعاب کردن خیلی کارها.
مصاحبه ما برای فیلمی مستند و ثبت در تاریخ است. 24 روز از نخست وزیری شما میگذرد، اما شاه از ایران رفته. آیت الله خمینی مصمم است به ایران بیاید. فرودگاه های کشور بسته است. ارتش 2 روز است در تهران دست به کشتار زده. مذاکرات شما و آقای خمینی هم سر نگرفته. احتمال کودتا و جنگ داخلی هم در پیش است. با این همه مشکلات آینده ایران را چگونه می‌بینید؟
مسئله یکی نیست. سوال شما چندین سوالشه. اولا لازم است که جناب عالی اطلاع داشته باشید که فرودگاه ها بازه. لازم است که جناب عالی بدانید که من یک نامه‌ای نوشتم که نمیتوانید شما مطلع از اون نامه نباشید و بعید میدانم اگر تأیید نکرده باشید نظراتی که در اونجا جز حرمت و احترام نسبت به آیت الله چیزی دیگه دیده نمیشه و بنده از ایشون خواستم که یک فرصتی بدهند تا ما بر اوضاع مسلط.
ما آمدیم و وقتی که وارد شدیم البته مرهون عواطف ملت ایران هستیم که از همه اهداف آمده بودند و البته یک مقداری رفته بودند به واسطه اینکه معیوب شده بودند، لکن خود مردم تهران بودند.
ملت در انتظار رهبر خود لحظه شماری می کند. هر کس با هر وسیله‌ای با تمام توان مقبر امامش را می روبد و می شوید. برای نخستین بار شهر از پاکیزگی می درخشد. آنچه از آتش سوزی ها در دوران انقلاب بر پهنه خیابان ها مانده از صحنه خارج می گردد.
امام به وطن باز می گردد. میلیون ها ایرانی از سراسر کشور در مسیر حرکت وی جمع آمده تا ورودش را تهنیت گویند.
اگر برنامه هایی دارند و ارائه میدند با کمال احترام ما گوش خواهیم. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آن شکنم.
و اما دولتی که ناشی میشد از یک شاهی که خودش و پدرش غیر قانونی است، خودش علاوه بر او غیر قانونی است، وکلایی که تعیین کرده است غیر قانونی است، مجلس و دولتی که از همچه مجلسی و همچه سلطانی انشا بشد، این دولت غیر قانونی.
وقتی حرکت به سمت فردا معنا پیدا می کنه که امروز و دیروز و خوب درک کرده باشیم. حالا ما جوانای امروز که دیروز و زندگی نکردیم چی کار کنیم؟ با اطلاعات ناقص که نمیشه خوب آدرس درست فردا رو پیدا کرد. ها، یه راه چاره داریم، اونم اینه که بشینیم پای صحبت اونایی که گذشته ها رو دیدن. حالا یه سری ها میگن برو بابا حوصله داری، یا بعدش هم ما اصلا وقت نداریم که، یا همش سر کاریم یا در حال رفت و آمد. اما ما یه ملیحه رشیدی داریم که از همین رفت و آمد توی خیابونه شلوغ هم استفاده میکنه. امروز هم سر صحبت و با راننده تاکسی اینترنتی که مسافرش بوده باز کرده. راننده تاکسی اینترنتی امروز و کارگر دیروز.
بعد از تمام شدن دبیرستان آدم واقعا نمیدونه چه کاوایشی بکنه.
اگه یه دانشگاه تو شهر من وجود داشت این مشکل رو حل میکرد و من نمیومدم تهران.
اصلا ما هیچ امکانات نداشتیم، نه آب داشتیم نه برق داشتیم زمانهای قدیم.
کار نبود، کار اگرم بود حقوق کم بود.
مردم اینقدر دنبال رفاه نبودن،
اون موقع رو ندیدن.
بعضیا میگن تاریخو میشه توی کتابا خون، بعضیا هم میگن تاریخو میشه توی آثار تاریخی شناخت، بعضیا میگن تاریخو میشه از آدما شنید، آدمایی که تاریخ شفاهی دیروزن و سنگ صبور این روزا.
خب کجا میریم؟ خط آزادی. اینم از این درخواست.
هر کدوم از این آدمای شهر قصه ای دارن. برای همینم وقتی به هر کدومشون نگاه میکنم کنجکاوم بدونم چه روزایی رو گذروندن و الان کجای قصه شونن. حسین آقا راننده تاکسی اینترنتیه، حتما گذشته شنیدنی داره.
من اسمم حسین نوریه، 66-7 سالمه، اصلیتم 1332 به دنیا اومدم و از سال 1340-41 شروع کردم به کار. چون درس نخوندم، دوست نداشتم، به درس علاقه نداشتم، امکاناتم مثل حالا نبود، کم بود. مدرسه مثل مدرسه الان نبود، مثلا هر کلاسی بود 40 تا 30 تا سر کلاس بودن، قیشای ضعیف دل بالاخره توی مدرسه های درس می‌خوندن که توان اون مدرسه های بالا رو نداشتن. اینکه ما بچه بودیم همه صبح میرفتیم تا زور و زورا میامدیم تا برسیم خونه، دعوا و خاک و خاکبازی و میام برسیم خونه. من خب پدر مادر اون زمان خب اونایی هم که خب روشن فکر بودن، فکرشون درست کار میکرد، چرا به بچه هاشون امنیت میدادن، حتی به خود ما هم میگودن بچه جون درس بخور. ولی ما اون زمان خب زمانی بود که همش دنبال بازیگوشی بودیم و امکانات هم مثل اون زمان نبود. آخه اون امکانات تحصیلات اون زمان که توانایی خانواده های هر خانواده ای هم نبود. البته اول که درس می‌خوندم نصف روز مدرسه بودم، نصف روز شاگرد قصابی بودم. حقوق به ما نمیدادن، هفته 5000 به ما میدادن، 5 تا یک قرونی. ما همش در دکون بقالی می‌خوردیمش. اینی که نخوندیم دیگه، نخوندیم و خودم هم می‌خوام برم سر کار. خیلی کارا چرخیدم تا 1347 بابام برد منو گذاشت مکانیکی ماشین‌های سنگین. دیگه اونجا بودم تا زمانی که دیگه یواش یواش هم مکانیکی هم دیگه دست کشیدم و یعنی سن رفت بالا، دیگه به درد نمیخوردیم. یه کار را کردیم اونجا، اومدیم رفتیم یه مدت با ماشین کار کردیم، یه مدت با تاکسی کار کردیم، یه مدت آب میوه بسته این فروشی کردیم، تا الان که الان هم بالاخره خدا رو شکر سلامتیم سر پای.
ابزار امکاناتی که داشتین که تو کار مکانیکی به کمکتون بیاد نسبت به زمان خودش خوب بود یا نه خیلی بازم تو اون کار سختی کشیدین؟
سختی بود دیگه، مثل حالا امکانات الان نبود که اون زمان، هر زمان خودش سختی خودش بود.
چه قصه؟ باز چی شده؟
سلام.
خوش اومدی. چطوری باکسل چی؟
ممنونم. تو چطوری؟ زاپاس همیشه پنجر. بیا بابا، بیا سیم باکسل تو بگیر. دکتر جون کمک کنیم بیمار اون گوشه بستریش کنیم.
برو چلو.
بلش بده.
بلش شکر.
بده. بول بده.
مواظب باش.
نه
خوبه
عالیه. دستی بوده ولی الان نه، الان اکثرا برقی شده، الان همه امکانات پیشرفت کرده. اون زمان نه، اون زمان مثلا یه موتور رو ما 4 تا 5 تا کارگر با زور باید از جا بلند میکردیم، ولی الان نه، الان جهازسازی اتوماتیک برقی هست و آچارهای برقی هست و آچارهای بادی هست و ولی اون موقع نبود. اون موقع ما ولی لوله رو میداختیم سر دستمون، یه ها میدیدیم 500 تا پیچ رو هوا میکردیم میبستیم، ولی الان نه، الان دستگاه پیشرفته است. اون موقع سختی زیاد بود، استاکار تا 2 نصف شب کار میکرد، کارگر باید وام میساد. مثل الان نبود که استاکار داره کار میکنه، کارگر ساعت 5 ول میکنه میره. بعد مثلا شاید بگم 4 سال حقوقم تازه شده بود هفته 5 تومن هفته 10 تومن. بعد از 4 سال 3 سال حقوقی نمیدادن، مثل حالا نبود که بیمه نمیکردن. کارگر اگه بیمه میومد کارگر رو بهش میگفتن برو بیرون تو دکون وانستا. مثل حالا نبود، کارگر چیزی نداره، کارگر یعنی 30 سال 20 سال یه جا داره کار میکنه، اصلا سابقه نداره، هیچی نداره. یعنی تو کارگر طوری پرورش دادن که خود کارگر مأمور بیمه رو میدید میدوید میرم قایم میشد، فکر میکرد اینو آیا جونشه بگیره. اینجوری بود. الانم سختی خودش رو داره دیگه، هر زمانی یه سختی برای خودش داره. اون زمان سختی رو داشت، این زمان یه سختی های دیگه ای داره، مشکلات دیگه ای داره. ولی خب بیمه زوری شده دیگه، باید بیمه بکنن. اون زمان یه کارگر میگه آقا منو بیمه کن، میگه نه سر.
بعد از بحثای فراوان ما به حداقل مزد روزانه 505627 ریال برای دستمزد سال 1398 رسیدیم. تسری به سایر سطوح مزدی 13% رشد دستمزد تعیین شده است و امیدواریم که با این تصمیم شرایط مطلوبی رو ما در جامعه کارگری و همکارفرمای کشور در سال 98 شاهد باشیم.
قشنگترین حرفی رو که میشد از تو خاطرات حسین آقا به ذهنم بسپرم این بود: هر زمانی سختی های خاص خودشو داره. قدیمی یه چیزی دیدن که اینو میگن، همین باعث میشه امیدوارانه و صبورانه رو به جلو حرکت کنی.
خط آزادی هستید از رادیو جوان.
از جوانان دیروز
اون موقع مدرسه هم نبود شهر لایجان
تا جوانان امروز
باشگاه کارآفرینی و نوآوری شریف
کاری که انجام نمیده
از گذشته تا امروز
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما امروز میگیم جوانا باید کاری بکنن که ماها نمیتونستیم و حتی عقل ما نمیرسه.
از زمستان تا بهار در خط آزادی، ویژه برنامه‌ای به مناسبت دهه مبارک فجر، 12 تا 22 بهمن ماه از ساعت 17 تا 17:45 از رادیو جوان. خط آزادی.
با تجربه ها و دنیا دیده ها میگن قصه اصحاب فیل اتفاق و استثنا نیست، قانونه. هنوزم دست خدا بالای همه دست هاست، هنوزم اراده اون فوق همه اراده هاست. بنای با شکوهی که خشت به خشت اون با ایمان و امید به خدا روی هم گذاشته شده، بیدی نیست که با باد تهدید و تحریم و تطمیع بلرزه. دشمنای این آب و خاک خوراک مار و مور میشن و ایران عزیز 120 سالگی انقلاب خودش هم جشن میگیره. فردا مال ماست، فردا سهم ماست، فردا حق ماست. این ما که میگم یعنی ما جوونا. آقای محمد رضا باهنر که دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستن، تو بخش پایانی صحبتاشون در مورد همین جوونا که فردا و فرداها به علم و ایمانشون روشن میشه حرف زدن.
سلام، وقتتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان. تبریک عرض میکنم خدمت شما فرارسیدن 41مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی رو. توفیقی دست داد در خدمت جناب آقای محمد رضا باهنر باشین. جناب باهنر متولد 1331 هستند در شهر کرمان، دبیر کل جامعه اسلامی مهندسین و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام. ایشون دانش آموخته کارشناسی معماری از دانشگاه علم و صنعت و کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی هستند. ضمن عرض سلام و وقت بخیر خدمت جناب علی، خوشحالیم از اینکه در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما دست اندرکاران رادیو جوان و شنوندگان پرتعدادتون و جوانهای شاداب و سرشار از امید.
سلامت باشی جناب باهنر. موانعی وجود داره بر سر جوان ها، میخواییم شرایط ایجاد بکنیم که این جوان ها بمونن در کنار ما. حالا ممکنه که بگید خب هستن دیگه، دارن انجام بدن، ولی خیلی هاشون هم داره میبینیم که دارن میرند. چی کار کنیم این موانع از بین بره؟ چی کار کنیم که در واقع جوان ها برای گام دوم انقلاب که رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودن بیشتر درگیر بشن، فعالیت کنن؟
ببینید، اولا حالا ما مرزهای جغرافیاییمون، مرزهای امنیتیمون سر جاش، اما بسیاری از مرزها داره الان در هم نوردیده میشه و الان شنیدین دیگه، خیلی ما داریم قضات و وکلای بدون مرز، پزشکان بدون مرز، کارآفرینان بدون مرز، حقوقدانهای بدون مرز، اینا دارن انجیو های قدرتمند میشن. تا 10 سال 15 سال قبل این گروه مثلا 8 میگفتن گروه، یا گروه 7 کشور قدرتمند دنیا دور هم جمع میشدن، 7 رئیس جمهور یا رئیس حکومت میرفتن دور هم جمع میشدن کار میکردن. بعد از اون گفتن 7 رئیس جمهور و 7 هم از ناظر، بعدم گفتن این بدون مرزان بیان. الان انجیو ها تو خیلی از کشورهای دنیا از حکومت ها قدرتمندتر هستن. خود حکمرانی خوب الان تبدیل به یک فناوری شده، به تکنولوژی شده که باید. من چند وقت قبل با یه سری از این جوانای روسی اومده بودن ایران، ملاقات های رسمی اون اینا کردیم، زمانی نایب رئیس مجلس بودیم، بعد به اصطلاح خودمون نشستیم همینجور به درد دل و صحبت، دو سه تا حرف قش جالب می‌زدن. میگفتن فلانی، این استارتاپ ها، این معاملات مجازی اون چنون داره شتاب پیدا میکنه، میگفت من احتیاط میکنم، به شما میگم سال 2035، ولی خودم معتقدم 2030 یعنی 2030 دنیا از صنف فروشگاه بی‌نیاز میشه. من باز گفتم دنیا رو میگی یا بعضی از این کشورهای پیشرفته مثلا مثل واشنگتن و پاریس و فلان و اینا رو میگی؟ گفت نه عزیزم، دون شوخی میکرد، میگه اگه پاساژی مغازه چیزی داری برو بفروش، دیگه اصلا مغازه معنا نداره. اونچنان این فضاهای مجازی میاد با تو کشورمونم داریم دیگه. حال من نمیخوام نرخ بدم، همین چیزایی که هستن، حمل و نقل شهری یه چند تا هستن دیگه، نمیخوام یکیشون اسم رو. یکی از اینا چند وقت پیش قیمت ما پرسیدیم قیمتش، شما فکر میکنید قیمتش چند شده تو ایران؟
چند هزار میلیارد تومان.
1 میلیارد دلار. بله، چند هزار میلیارد تومان. یعنی این استارتاپه قیمتش داره از فولاد مبارکی بیشتر میشه، داره از ایران خودرو بیشتر میشه، از فلان بیشتر. یعنی اینقدر تحولات، من بعضی وقتا ببخشید حالی اقرارم بکنم در محضر جوانا هستم، من واقعا فکر میکنم ماها 20 سال 15 سال دیگه اصلا تیپ ماها بلد نیستیم زندگی بکنیم. یعنی زندگی ها اونچنان متحول میشه. اینا رو جوانا باید بیان ضمن حفظ اصول انقلاب و تمام این تکنولوژی ها هم که داره، فرض کنیم آمریکا از تکنولوژی های مثلا سلاح، الان همین آمریکا همین الان با یه فاصله بسیار زیادی از بقیه حکومت ها داره هزینه نظامی میکنه، سالی نمیدونم 1000 میلیارد دلار، 700 میلیارد 800 میلیارد. کشور دومی فاصله زیادی داره از آمریکا. اما همه این تکنولوژی ها اگر ایمان حاج قاسم کنارش نباشه، میبینید اینجوری میشه، تمام دست به دست هم میدن تو این منطقه. داعش باشه، النصره باشه، سوریه تجزیه بشه، عراق تجزیه بشه، لبنان تجزیه بشه، تمام تلاششون میکنن با همه اون پولها، با همه اون تکنولوژی ها، اما قدرت ایمان میاد یک حاج قاسمی رو درست میکنه، به وجود میاره از بچه های انقلاب، بچه های نظام، که همه اینا رو خود حاج قاسم میگفت، میگفت بیایید حاج قاسم حریفتونه. حاج قاسم چی حاج قاسمش میکنه؟ مثلا حقوقش بالا بوده، ثروتش بالا بوده، علم تکنولوژیش بالا بوده، هیچ کدوم از ایناش که بالا نبوده دیگه. یه ایثار داشته، یک اراده داشته و یک توکل بر خدا. اینا همش تجربه است. یعنی اینا کاملا ما با همه وجودمون میتونیم لمس بکنیم. این جوانایی که شما میفرمان اینقدر امکانات برای پرش، برای تیکاف وجود داره. من یه اقرار دیگه هم بکنم، ماها کاملا باورمونه که نسل های بعد از ما باهوشتر از ما هستند، آیکیوشو بالاتر.
اتفاقا افتاده در واقع، الان دور و بر خودمون ببینیم بچه‌ای که 90 هستن به این ور خیلی تفاوت دارن بعد با 80 دیگه.
باز حالا این خاطره بدی نیست، که از این وزرای ژاپنی دفعه بود ایران ملاقات داشتیم با هم دیگه، و یا مثلا از این هدیه ها میدن دیگه، ما مثلا فرض بکنیم قاب خاتمکاری بهش میدادیم، اون یه دوربین به من داد، یه دوربین به من داد، سه تا جمله خیلی قشنگ گفت به من، مال حدود 15 سال بود. گفت ببین آقای بانر، تو با این دوربین نمیتونی کار کنی، پسرت یکم وربره میتون کار کنه، 90 ورم نمیخواد بره، بلد کار کنه. داستان اینجوری داره میشه، داستان داره اینجوری میشه، و جوان خون یک میدان بسیار وسیعی در جلوشون هسته برای تکاف، برای بالا رفتن. و تجربه نسل های قبلی هم نشون میده که اگر بخواییم میتونیم، مهم اینه که اراده بکنیم و کار رو جلو ببریم، و حتما میتونیم انشالله نظام رو در جهت اهداف و عالیش و تلفیق معنویت و علم و تکنولوژی و اینها میتونیم انشالله یک کشور خلاصه امام زمانی بشیم انشالله.
پس بنابراین شما عقیدتون اینه که اگر ما جوانای ما با توجه به تجربه‌ای که جناب عالی داری، من در ابتدای صحبتام سوابق شما رو گفتم برای شنوندگان عزیز که دوره‌های متعددی در واقع در مجلس شورای اسلامی حضور داشتید، شما می‌فرمایید که اگر جوانای ما به علم روز هماهنگ باشن و از توانمندی‌های خودشون استفاده بکنن، این سبک زندگی باعث میشه که ما بیشتر پیشرفت کنیم.
حتماً، یعنی میگم این تجربه نشون داده، در گذشته تجربه نشون داده که ما در مجموع با 1 تومن پول تونستیم 10 تومن کار بکنیم. این که عرض کردم خدمتون، این شوخی نیست. من باز تکرار میکنم، 1000 میلیارد دلار خرابی های جنگ رو ظرف 8 سال جبران بکنیم، در حالی که کل درآمد نفتمون ظرف 8 سال شاید مثلا فرض کنید 200 میلیارد دلار هم نشده. این فقط با همت جوان ها بوده، با همت دست اندرکاران بوده. حال دولت ها و مجالس اینا هم هر کدوم ممکن ما نقد هم بهشون داشته باشیم، بیشتری نقد